بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مهدیزاده، شما طی 11 جلسه گذشته برای ما حوادث 3 ماه بعد از رحلت رو یک دور روایت کردید. در جلسه آخر سوالی رو حقیر پرسیدم پیرامون این که ما در وضعیتی که مصائب حضرت زهرا رو میشنویم باید چطور مواجهه‌ای با اهل سنت داشته باشیم، به ویژه این که میدونیم اخبار به صورت کانالیزه شده به اونها رسیده و خیلی از موضوعات رو اونها نمیدونن. شما فرمودید که باید با یک اخلاق صبورانه انگار مواجه شد و به نمونه موفقی مثل ابن ابوالحدید هم اشاره کردید. در این جلسه که به عنوان پیوست 11 جلسه گذشته تقدیم مخاطبین میشه، از زبان شما این قصه رو هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نکته که دوست دارم راجبش حرف بزنم راجبه اینه که توجه داشته باشیم که ماجرای فاطمیه برای ماهایی که با حب امیرالمومنین به دنیا آمدیم، با حب امیرالمومنین و ذوق گفتن از امیرالمومنین از زهرا زندگی کردیم خیلی جذابه گفتگو ازش، ولی فراموش نکنید که برای اهل سنت و کسانی که به یه امیدی به سمت خدا آمدن و جزء جریان عامه و قاطبه جهان اسلام قرار گرفتن و حالا دارن این دستورات رو به یه نحوی بالاخره به هر ترتیبی که هست دارن بهش عمل میکنن، برای اینکه به اون وعده هایی که خدا داده برسن، برگردیم میگیم که آقا چیزی که دارید بهش عمل میکنید از بیخوبون دسته یه آدم هاییه که مثلا اینا اشتباه هستن و نباید به اینا از اینا تبعیت میکنید، و بعد اون وقت شما میدونید که اهل سنت تعلق دارن به شیخین. بعد برگردید بگید که دقیقاً اینها برای اینکه این قدرت رو دست بیارن قدرت بازی کردن و توی این کار ظلم هم انجام دادن، و اونم ظلم در این حد،
خشونت بسیار شدید،
یک خشونت بسیار شدیدی اینجا رخ داده و یک ظلم، و بعد این ظلم مخفی شده و بعد کلن 1000 خورده‌ای سال شما دارید روی مخفی کردن این زندگی میکنید و علماتون هم دارن این کارو میکنن. بله. به نظر من حتی توضیح دادنش هم سخته و ما در عمل نمیتونیم به این سادگی هیچ وقت از دست این مشکل خلاص بشیم، و برای اینکه این مشکل رو از دستش خلاص بشیم باید مسیر دیگری برای گفتگو با اهل سنت انتخاب کنیم. اهل سنت یه بابی توی ابواب فقهی و نگاه فقهی اهل سنت وجود داره. عرض شد توی جلسات قبل که اهل سنت کل پروژه خلافت و جریان که اهل سنت بدون اهل بیت درست کردن روی عصمت جمعی صحابه سواره، یعنی باید بگیم بعد از پیغمبر صحابه پیغمبر اجازه داشتن انقدر با هم دیگه درگیرشن، انقدر کار خوب کنن، کار بد کنن، اشتباه کنن، درست کنن، برن بیان، تا بالاخره نحوه ادامه امت بعد از پیغمبر رو در بیارن. به این دلیل عصمت اینها برای اینها ضروری محضه. اما در این حال میدونیم که وسط این صحابه با هم دیگه اختلافاتی داشتن، اینجوری نبوده همشون آدم حسابی باشن که آدم معمولی بودن، ولی داریم بهشون عصمت نسبت میدیم. در اصل میخوان یه عصمتی نسبت بدن به این که خدا و پیغمبرش از مجموع اتفاقات بعد از پیغمبر حمایت خواهد کرد تا ما خودمون به این نتیجه برسیم. برای این اتفاق اینا مفهوم عصمت صحابه رو درست کردن. خب ماجرای از زهرا اولاً از هر جاش که دست بزنی یکی از کسانی که نمیشه عصمتش رو زیر سوال برد، یعنی قطعاً به بیان همه فرق او مصداق آیه تطهیر هست. بله. درسته؟ یعنی بعضیا گفتن همسران پیغمبر جز آیه تطهیره، بعضیا گفتن نیست. چیزای مختلف گفته شد، ولی حضرت زهرا رو همه گفتن مصداق آیه تطهیره. کسی که مصداق آیه تطهیره جلوی کسی که بعداً به خلافت رسیده ایستاده و خلیفه هم به بیانی که ما شیعیان داریم جلوی او ایستاده تا اینکه او کشته شده. درسته؟ اینجا اهل سنت یه بحثی دارن، یه فرعی دارن، اونم این فرعینه بابون به انهو یجب الامساک اما شجر بین الصحابه، واجب است. ابن تیمیه داره، ابن حجر است، ابن حجر مکی داره، دیگران هم دارن، توی گذشته از این بحث شده مفصل، و حتی گاهی در فضای رجالشون هم این اومده، یعنی در فضای اعتبار سنجی حدیثشون کسانی که کوچکترین اشاره ای می کردن به این دعواهایی که بین اهل بیت و خلیفه اول و دوم شکل گرفته، اونها رو روایتشون رو طرد می کردن، می گفتن این آدم صادقیه، آدمیه که همه چیش خوبه، ولی یه تمایلی داره تو این قضیه و این دعوا رو نقل می کنه. بعضی از علماشون تحلیل کردن، گفتن آدمی که این کارو میکنه بصیرت نداره، چون مردم نمیفهمن که این مشاجره ها به اون اسمتی که مثل یک حاله دور اون بازه زمانی رو پوشش میده و خروجی اون بازه اسمت داره، که خروجیش همین جریان عمومی اهل سنته، چون اینا میخوان خروجی این رو به اسمت برسونن، اسمت تک تک اینا براشون مهم نیست، چون اون خروجی مهمه. هر کسی که از اتفاقات درونی حرف بزنه باعث بشه مردم به این اسمت شک کنن، این آدم بصیرت نداره.
خب
پس این فضای کلیه که اهل سنت دارن با این ماجرا باهاش برخورد میکنن. خب ما یه نفر داریم توی تاریخ اهل سنت که خیلی بهش ارجاع میدیم، شرح بر نهج البلاغه زده و توی شرح نهج البلاغه ذیل خطبه هایی که امیرالمومنین اشاره به اختلافاتش با خلیفه اول و دوم داشته، اشاره ای داشته به ماجرای اتفاقاتی که بر سر خودش اومده، اونجا ماجرا رو سعی کرده شرح بده. مثلا اینکه چه روزی خطبه فدک خونده شده، اون نقل کرده گفته خطبه فدک 10 روز بعد پیغمبر بوده، یا بعضی جاها یه سری اتفاقاتی افتاده، او اومده گفته که چرا ما باید یه همچه کاری کرده باشیم. من به عنوان یه سنی از خودمون سوال میکنم، یه استادی هم داره که خیلی وقتا سوالهاشا از او میپرسیده و توی شرح نهج البلاغه که این داستان نقل کرده هی برمیگره میگه از استادم سوال کردم، یه استادی داره بصری نامه، حالا جزئیات اسمش خاطرم نیست، و با ارجاع به او مثلا میگه که چرا ما باید ماجرای حضرت زهرا اینجوری رخ میداد، ما باید میزدیم حضرت زهرا رو، چرا وقتی خلیفه اول خطبه خوند اینطوری توهین کرد به امیرالمومنین، و مثلا مسائلی از این است. ببینید ما اگر دنبال این هستیم که با اهل سنت دیالوگ کنیم، یه اتفاق شبیه به کاری که رخ داد و نتیجهش جوانان آزاداندیشی در اهل سنت مثل ابن ابوالحدید شد، باید انجام بدیم. چه اتفاقی افتاده؟ من خلاصش رو سعی میکنم توضیح بدم. ما شیعه نشنایی توی بازی قدرت تا زمان پایان خلافت بنی عباس تقریبا نبودیم، ما کارگزار بودیم، تکنیسیان بودیم، ولی آدمهای اصلی قدرت تقریبا نبودیم الا این اواخر. توی این اواخر یواش یواش جایگاه علمی پیدا کرده بودیم، جایگاه مهمی پیدا کرده بودیم. وزیر اعظم آخرین خلیفه عباسی قبل از اینکه توسط مغول‌ها فرو بریزه شیعه است، ابن علقمی و کسانی مثل خواجه نصیر، سرین طاووس، امثال اینا دارن تو این دوره مهمن. چرا؟ چون فرهنگ ایران گرایش داره به اهل بیت، ولی به لحاظ نزاع قرار نبوده که ما با شیخین درگیر بشیم. لذا فقهمون فقه اهل بیت نیست توی این دوره تو ایران. داریم راجع به چه سالی حرف می‌زنیم؟ سال 650 فاطمیه که سال 13. ببین چقدر آروم فضا داره میاد جلو. برای به دست آوردن یه دونه ابن ابوالحدید 650 سال صبر کردیم. حالا چه اتفاق میفته؟ یکی مثل ابن ابوالحدید متولد میشه، شکل میگیره. توی این لحظه تاریخی که مغول‌ها حمله کردن، مغول‌ها میومدن وقتی حمله میکردن به کسانی که جریان اصلی اهل سنت بودن، اینا رو توی قتل عام‌هاشون، توی حمله‌هاشون علمای اهل سنت رو مثل حاکمان میکشتن، مخصوصا اونایی که بخش فقهی، رویه فقهی داشتن. ولی عرفا و شیعیان اثناعشری رو نمی‌کشتن، علمای شیعیان اثناعشری نمی‌کشتن، می‌گفتن ما آدمای باطنی مسلکی هستیم، شما باطنی هستید، جزء قدرت نیستید. یه آدمی مثل نجم الدین کبرا عارف بود، گفت من نمی‌خوام، می‌خوام با مردم بمونم. گفتن خب نداره، شهر از بین میره، تو هم بمیری. گفت اب نداره، با مردم موند و کشته شد. ولی خواجه نصیر از علمای شیعه بود، نه زیدی بود نه اسماعیلی بود، اثناعشری بود دیگه. خواجه نصیر رو بهش گفتن میای کمک حکومت، گفت باش. اومد کمک حکومت رو، یواش یواش اینقدر تو حکومت جای خواجه نصیر اومد بالا که جریان‌های دیگه حذف شدن. بعضی از گفتن مسیحیت ها، بعضی از مسیحیان همراه مغول‌ها بودن، اونها تضعیف شدن. اهل سنتی که سابقه بر این بودن 600 سال ریشه داشتن، اونها تضعیف شدن. زیدی ها، اسماعیلی ها همه تضعیف شدن. یه کسی کنار هولاکو خان اومد بالا، یه تنه ظرف 10-15 سال، از هیچ جای دفعه اومده بلند شده، اونم کیه؟ خواجه نصیرالدین طوسی. خب خواجه وقتی به قدرت رسید، یکی از کاری کردیم که تو مسیر فتوحات گفت آقا از اینجا، آقای هولاکو خان میخوای بگیری نابود کنی یا میخوای فتح کنی؟ گفت نمیخوام فتح کنم. در ورود به هله که اون موقع شهر بزرگ علما، شهر علمای شیعه هله بود، گفتش که خب اجازه میدی من برم این شهر رو راضی بکنم؟ اگه راضی کردم که دیگه خرابش نکن. گفت باشه. هولاکو بهش اجازه داد، رفتش داخل شهر. زمان کیه؟ زمان پدر علامه هلی و مرحوم محقق هلی که دایی علامه هلیه. رفت به اونا گفتش که بیایید برید به هولاکو بگید ما شهر رو تسلیم میکنیم به چند شرط. یه شرط اینه مدارس علمی ما رو خراب نکن، همچنان خراب نکن، یعنی خرجمون هم بده دیگه، چون علم رو خرجش رو حکومت ها میدادن. دو، از اینجا تا هر کجا که فتوحات ده هر جایی ما تونستیم قانع بکنیم، راضی بکنیم که تسلیم بشن، قبول کن،
فتح کن بدون خونریزی.
اونجایی که ما بتونیم راضیشون بکنیم قبول کن، بدون خونریزی فتحشون کن. هولاکو هم قبول کرد، اینا هم رفتن تا عتبات، خیلی جاها رو اینا قرا و اینایی که شیعیان بودن رو نجات دادن. اونایی که از این علامه از محقق هلی و پدر علامه هلی حرف شنوی داشتن اینا راضی میکرد. یه کار دیگه هم کرده خواجه. خواجه یه سری اماننامه داره. دست کیه؟ دست سید طاووسه. اماننامه های سید میده از طرف خواجه تو حکومت پذیرفته میشه. این اماننامه رو به کی میده؟ به شیعیان که نمیده، چون شیعیان خودشون میگه اینا شیعان. خودشون هم که داریم سعی میکنیم شهرهاشون هم نجات بدیم، چه برسه به تک تک آدماشون. اینا رو میداده خواجه سید، اینا رو میداده به بزرگان و علمای اهل سنت.
سعی میکرده اونها رو حفظ کنه.
اونا رو حفظ میکرده و اینا حق خون بدهکار بودن به شیعیان. مرحله بعد وقتی به دیگه حکومت بغداد هم فرو میریزه، ابن القمی رو به جای خلیفه حاکم بغداد میکنه خواجه و هولاکو از بغداد بر میگردن به سمت ادامه مسیرشون. از اینجا بعد یه درخواست دیگه میکنه از هولاکو. به هولاکو خان میگه که حوزه های علمیه و کرسی های تدریس و مدارس اونها رو هم نبند. هولاکو میگه یعنی چی؟ اینا که دیگه دشمنتون. میگه ولی یه شرط بذار، بگو هر کی کتابایی که خواجه میده، خواجه نوشته آماده کرده رو تدریس کنه، دو تا شهریه میگیره. هر کی کتابای سابق رو تدریس کنه، یکی شهریه میگیره. به این ترتیب خواجه خودش نشسته چی نوشته؟ خواجه خودش نشسته تجرید نوشته. بله. تجرید چیکار کرده؟ تمام تجرید کلامه، ولی به کمک فلسفه تمام لبه‌های تیز علم کلامو گرفته. خب و این دیگه اختلاف، فضای اختلافی بین شیعه و سنی وجود نداره. واقعا اگه ما می‌خواستیم تو اون لحظه کلام داشته باشیم، ما شیعیان نمی‌تونستیم این جمعیت گنده رو جمع کنیم که بله. با همه‌شون می‌خواستیم بجنگیم، مثلا نیرو انسانی نداشتیم برای این همه کار. یکی از کسانی که اماننامه خواجه داره ابن ابوالحدید استادش. اینا اون جوانایی ان که هم اماننامه دارن هم تو مدرسه ای که خواجه براشون تدبیر کرده حق دارن که زندگی کنن و علم بیاموزن. این گروهی که از شما دارن خیر میبینن، این گروهی که دارن کرامت رو از شما میبینن، سر تا سر پروژه حکمت عملی خواجه که در اخلاق ناصریش تعلق داره، بازسازی ایده ولایت کریمانه در قالب علم حکمت عملیه. حالا سر جای خودش جای گفتگو بحث داره. من یه وقت میگم هر چی راجع به امام خمینی میگید هزار تا بزرگش برای خواجه بگید. ما اصلا در جهان خواجه داریم زندگی میکنیم.
یعنی یک جورای نقطه عطف
بله.
ماست.
بعضیا میگن ما در ایران مثلا خواجه نظام الملک زندگی میکنیم، تمدن بله. ایرانی خواجه نظام الملک. من میگم ما در تمدن ایرانی اسلامی شیعه خواجه نصیر داریم زندگی میکنیم. ما ایرانیا ما در ادامه خواجه نصیر داریم زندگی میکنیم. این ابن ابوالحدیدی که حالا داره از ما کرامت میبینه، ما حتی موقعی که کتاب مینویسیم تو اون کتابها چیزهایی نمینویسیم که باهاش به اهل سنت بخوایم شبههاشون رو حتی جواب بدیم، سکوت میکنیم. از ما بزرگمنشی داره میبینه. توی این لحظه‌ای که داره بزرگمنشی از تو میبینه، توی این لحظه او شیعه نمیشه، ولی شرح نهج البلاغه مینویسه و تو شرح نهج البلاغش از استادش که اونم اماننامه خواجه داره، از او هی سوال میپرسه. اونم سعی میکنه با انصاف جواب بده،
با یه حریتی جواب بده.
این حریت محصول یه آرامشه. اگر آرامش طرف مقابلتون رو بشکنید نمیتونید باش گفته بکنید. ببینید ما الان چون در قدرتیم، ما شیعیان در قدرتیم، ببینید وقایع اخیری که رخ داده داره همینجوری بر قدرت تشیع و نگاه به تشیع میافزایه. ما الان که در قدرتیم باید با صبر سعی کنیم تشیع رو منتقل کنیم. یکی از کارهایی که باید انجام بدیم اینه که کریمانه با اهل سنت باید مواجه بشیم. اهل سنت نباید احساس کنن این یه فرقه‌ای مال ماه، ما راشون نمیدیم. و اگرم بخوایم راشون بدیم براشون مننت بزنیم، بگیم از این ور وارد شو، اول یه فوش به اون بده، اول یه فلان بکن، آروم بیا، از همون وجه انسانی که میفهمی بیا. بین همه اونایی که اماننامه خواجه و سید ابن طاووس هم دارن یه نفر ابن ابوالحدید میشه،
ولی یک نفری که کیفیت بسیار،
یک نفری که کیفیت داره ولی به هزینش میارزه. دومن تو سر بقیه هم نمیذاریم بگیم که خاک تو سرتون. ببینید وقتی ابن ابوالحدید بیاد بزنیم تو سر بقیه بگیم خاک تو سرتون، ما اینو میخواستیم، شما رو الکی بودید. اینجوری هم نیست.
چماقش هم نمی کنیم.
چماقش نمی کنیم. این مهمه که ما بفهمیم. من از اول جلسه اول گفتم استراتژی فاطمیه استراتژی کسیه که مثل اون ماجرای قضاوت امیرالمومنین هست، یه دوتا زن اومدن یه بچه آوردن، یکی میگفت بچه منه، اونم گفت بچه منه. امیرالمومنین فرمودن که دو طرف وایسید، دستای بچه رو بکشید، نصفش کنده که شد هر چقدر به هر کی رسید مال اون. دوتا شروع کردن کشیدن، یکی از زنها دستشو کشید کنار، ول کرد بچه رو،
سر نزاع رو ول کرد،
سر نزاع رو ول کرد و گفتش که بچه مال تو. تا گفت بچه مال تو، امیرالمومنین گفت بچه مال اینه. اونی که دلسوز تره کریم تره. چرا؟ چون رابطه سالم برای حکومت، رابطه سالم برای هدایت، رابطه سالمی که واقعا رشد ایجاد میکنه یک رابطه کریمانه است. نگید ما نسبت به زهرا غیرت داریم نمیتونیم بشنویم. اهل بیت مینشستن پای منبر کسانی که بالای منبر داشتن سب امیرالمومنین میکردن، 80 سال این ادامه داشته. خیلی برای ما شیعیان سخته، خدا نیاره اون روزی که مجبور باشیم پای منبری بنشینیم که به اهل بیت توهین بشه. من حتی یه دونه کلیپ توهین به اهل بیت هم تا حالا گوش ندادم و هیچ وقت هم گوش نخواهم داد، اصلا تحملشو ندارم. ولی اگه مواجه بشم حق ندارم غیر کریمانه برخورد کنم. یه روایتی از امام حسن عسکری هست، اینو انشالله حسن ختام جلسه و گفتگومون باشه. حضرت میفرمان که مؤمن رابطش با دیگران همیشه کریمانه است،
چه در قدرت باشه چه نباشه کریمه.
اصلا موضوع حضرت قدرت نیست اینجا، روایت حضرت اینجوریه که همیشه مؤمن رابطش با دیگران کریمانه است. اگر کسی که جلوت وایساده برادر مؤمنته که خب رابطه برادر اخوته، اگر کسی که جلوت وایساده برادر مؤمنت نیست، غیر برادر مؤمنته، این کریمانه برخورد کردن دو حالت داره. یا باعث میشه اون فرد به خاطر رابطه کریمانه تو برگرده به سمت ایمان و مؤمن بشه، و هم یا اگر این کارم رخ نده حداقل به خاطر این کرامت نفسی که تو داشتی و احترامی که او رو کردی و احسانی که کردی باعث میشه تو از شرور او در امان باشی،
حداقل با دشمنی خشونتبار نمی کنه.
ما نباید بذاریم کار به دشمنی خشونتبار برسه. تو لحظه دشمنی خشونتبار صفها جدا میشه. خود جدا کردن صفها رو شما ایجاد نکنید، خدا خودش به اندازه کافی امتحان واسه اینکه صفها رو جدا بکنه داره. شما قصه اینو نخورید، اون کسی که خدا بخواد بندازتش بیرون میندازتش بیرون. و صحنه هایی که انسان ها رو خدا به خود جدا بکنه، اینقدر از این صحنه ها خدا داره.
یعنی یه جورایی اینجا از اون جایی که زرنی واگذار کنه
من. احسن. این هم یکی، شاید واقعا یکی از خطاب‌های زرنی و المکذبین، زرنی و من خلقت و وحیدا، این زرنی‌های قرآن که رها کنید خدا را با اونهایی که دارن تکذیب میکنن، خدا خودش اونها رو به عهده داره. بله واقعا اینجا هست، شاید دیگه. حالا من اینجوری تصور میکنم، ماجرای ابن ابی الحدید واقعا درس آموزه و اثرش هم خیلی سریع دیدیم، یعنی اصلا طول زیاد طول نکشیده که ما این اثر رو ببینیم. تو همون دوره که انبان نامه داده شد تو همون دوره دیده شد، نه که 100 سال بعدش. این انشالله اگر توی ذهن مؤمنین باشه، در مقابل با اهل سنت کریمانه برخورد بکنند. وقتی اونا در مقابل حرفای ما به هم میریزن، میگه وارد مدینه شد زمان امام حسن مجتبی، اومده بود برای اینکه به حضرت بعد از حج اومده بود مدینه فقط برای اینکه با امام حسن فحش بده بره. اومد امام حسن دید گفت این آقا، بعد دید دور حضرت هم شلوغ، گفت عجب اینا هنوزم دورشون شلوغه. اومد جلو شروع کرد فحش دادن. تا شروع کرد فحش دادن، امام حسن دستشو گرفت گفت غریبه یا بی بری مهمون من، تا مدینه ای مهمون من. طرف میگه نرسیده بودم به در خانه حسن ابن علی که هیچ کسی در قلبم محبوب تر از حسن ابن علی نبود. همین اینقدر کافیه.
کریم اهل بیت دیگه،
کریم اهل بیت. و این صفت کریمه ها، واقعا شیعه امیرالمومنین حق نداره کریم نباشه، بهانه بیاره. شما ببینید اربعین چقدر خود این صفت کریمانه چقدر داره اصلا جهان معنایی ما رو عوض میکنه، جهان معنایی دیگران نسبت به ما عوض میکنه. جنگیدن کریمانه مؤمنین توی سالهای اخیر رو در نظر بگیرید، هر چقدر کریمانه تر میجنگید طرف مقابلتون جمعیتش کاهش پیدا میکنه. این میتونه حالا یه درس جنبی باشه در ماجرای برخورد ما با فاطمیه، چیزی که جلسه اول بهش اشاره کردم. گفتم به نظر من تا ما اینو نفهمیم به ما اجازه نمیدن از فاطمیه بلند بلند حرف بزنیم.
و فاطمیه بر میگرده انگار دوباره تو همون حلقه های خاص بسته شیعیانه.
من میگم اهل بیت از اون میگیرن اگر این کارو یاد نگیری.
خیلی ممنونم آقای مهدی زاده، طی چند جلسه بحث و گفتگو با شما خیلی استفاده کردیم و خیلی هم بهتون زحمت دادیم. امیدوارم که خدا شما رو برای این جریان تبلیغ کردن و روشنگری کردن از فاطمیه حفظ کنه و این ماجرای ابن ابوالحدید هم به عنوان یک حسن ختام و نمونه‌ای که تجلی رفتار کریمانه شیعه رو میرسوند خیلی خوب بود و قابل استفاده بود. اگر شما نکته‌ای در پایان دارید در خدمتتونیم و اگر نه
سلامت باشید. فاطمیه برای ما خیلی مهمه ولی اخلاق فاطمیه باید در بیان فاطمیه حفظ بشه. انشالله که اهل فاطمیه باشیم و روز قیامت وقتی فاطمیون رو صدا میکنن ما هم بتونیم دستمون رو بلند کنیم بگیم ما هم جز فاطمیون بودیم. انشالله
خیلی لطف کردید. التماس دعا داریم. یا علی مدد.
مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.